لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم حضورتون که به قول مرحوم آی حکیم که در مستمسك از کتاب تنقیح مرام قبل، نه تنقیح استاد خویی، از تنقیح المرام نقل میکنه که به طور تواتر ثابت شده است که احترام قبور انبیا و مخصوصا آقا امام حسین و ائمه هدات معصومین امری است که لازم و واجبه، برای اینکه اینها مقربان درگاه الهی هستند و اینها همانطور که در زیارت آقا امام حسین علیه السلام وارد شده می‌فرماید ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. این خیلی مهمه. اولین زیارت آقا امام حسین، زیارت مطلقه‌ای که مرحوم صدوق می‌فرمان معتبرترین زیارت، در اون زیارت این داره که ارادت الرب فی مقادیر اموره، اون چی که خدای متعال اراده می‌کنه در امور مختلف از بیت شما صادر میشه. خیلی این مهمه. خب در خطاب امام حسین میگیم السلام علیک یا ثار الله، ای کسی که تو خون خدا هستی. خب اینا خیلی مقامشون بالاست. در آنجا دارن ابی حنیفه یا یکی دیگر از این هاست که در مقابل امام باقر علیه الصلاه و السلام مینشینه، میگه به این که من نمیدونم در اینجا چرا، من همه جا میتوانم حرف بزنم، اینجا که میام دوانم لال میشه. امام فرمود مگر نمیدونی در کجا قرار گرفتی؟ اینجاست اون بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب به هر حال شکی نیست در اینکه مقام ائمه هدات معصومین بسیار مقام ارجمند و بزرگ و بالایی است. منتها از کنن که بعض از ائمه خصوصیت دیگری دارند که در آقا امام حسین سلام الله علیک، من امروز این روایات هم آوردم که خب تربت امام حسین سلام الله علیه دارای خصوصیتی هست که اون خصوصیت موجب برای شفاء مریض و امثال زادک. ولی مسئله این است که خب تمام اینها کلهم نور واحد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و اجمعین. بر این اساس مسلمی که اینها ذوات مقدسه هستند که خدای متعال اینها را معظم و معزز قرار داده، همه دارای عزت و احترامند در پیشگاه خدا، طبعا اهانت به اینها اهانت به حق متعاله. همانطور که اهانت به قرآن اهانت به ذات حق متعاله، در امور ائمه و بلکه انبیا و غیر ذالک هم همه اینها ذوات مقدسی هستند که در پیشگاه خداوند متعال مکرمند، عباد مکرمون. حالا آقایی به این آقایین تفکیکی هم بگم، یکی از این دعاهایی که در ماه رجب همه تو انشالله موفق هستی، از همه ملتمس دعا هستم، اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک، تا اونجا که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. فرقی نمی کنه، اینا همون شما هستم الا انهم عبادک و خلقوک فتقها و رزقها به یدک بدعها من الى آخری که انشاءالله همتون قرائت میفرمایید. انصافا این دعاهای ماه رجب دعاهای عجیبی، خدا به حق توفیق بده و قبول کنه. عرض میکنم حضورتون که با توجه به این مطالب روشنه که حد کردن اینها به هر صورت، حد یعنی عملی بکنیم که زشته و خلاف احترام اینهاست، ولی حالا قصد نداشته باشیم، نعوذ بالله، مثلا عذره رو کسی به ماله به قبرهای متحر از کنم اجزاء قبر، خب این حد که اما از این که قصد اهانت داشته باشه یا نداشته باشه. اما اهانت مرحله بالاتریه، اون این است که آدم میخواد با قصد به طرف اهانت رو و حد کنه او را، حتی به قول مرحوم استاد خویی توف می اندازه، یا بدتر از او خلط دهن و دماغ ازش در میاد می ریزه. خب این مسلمه که بلا شبهه اهانت به ذات حق متعاله و یقینا اینها اظهر مصادیق حرام و حرمت است. بن رعایت نکردن و حرمات الله است که ما مأموریم به تعظیم از اینها. بنابراین همونطور که سید در مسئله 21 میگه نسبت به قرآن مجید و ورق قرآن و غلاف قرآن، اونجا خود قرآن بمانه، کلمات قرآن، اما می‌فرماید ورق قرآن، جلد قرآن هم اگر به نحوه تنجیس، به نحوه حد آمیر باشه مسلماً حرامه. بالاتر از اون نعوذ بالله به قصد اهانت باشه، مثل کسی مخالف با قرآن، مخالف با مثلا متوکل لعنت الله علیه، میاد قبر روی قبر مطهر آب دهن میندازه یا خلط سینه میندازه، اینها دیگه در حد به قول استاد خویی در حد کفر اصلا. منتها مرحوم سید در مسئله 21 مقید میکنه حرمت را به حد، که میگه اگر حد بود یا اهانت بود حرامه، مثل ورق قرآن یا جلد یا غلاف قرآن. اما در مسائل بعد اسمی از این نمیبره که اگر به قصد یا اهانت باشه صحبت فرقی بین اهانت و غیر اهانت، قصد و حد و عدم حق خیلی نمیگذره. لذا قالب محشین از کنم شراخ گفتن چطور شد در مسئله 21 شما مقید و قید حد میکنید، قصد میکنید، اما در اینجا ها قصد را و حد که را در مسائل بعد مطرح نمیکنید. ما میتوانیم جواب بدیم همون فرمایش صاحب جواهر را که آقا چیزهایی که ذاتن مکرمند و خدای متعال اینها را به اصطلاح محترم قرار داده، هر عملی که خلاف احترام باشه حرامه و خلاف احترام باشه، ولو اینکه حد کم نباشه، ولو اینکه اهانت هم نباشه، حرامه، مثل تنجیس. اون وقت فرموش صاحب جواهر اگر بپذیریم میگم آقا منجس کردن قبور حرامه، حالا ولو اینکه کسی هم حد که نمی کنه، قصد حد کم نداشته باشه و قصد اهانت هم نداشته باشه، اساسا نجاست با احترام احترام لازم به قبور و امثال ذالک سازگار نیست. لذا ما می توانیم بگیم که سید ولو در مسئله 21 حق را مطرح کرده و یا قصد اهانت را مطرح کرده اما در مسائل بعد این قید را نیاورده، شاید همین فرمایش صاحب جواهر منشأ شده که هر چی که پیشگاه خدا عظیم است و مورد احترام قرار گرفته، اون چی که مناسب با احترام نباشه از قبیل تنجیس ولو قصی هم نداشته باشه، این تنجیس مناسبت با احترام نداره و باید برداشته بشه. از طرفی فضلای محترم آیه شریف لا یمسه الا المطهرون، این در نظر شریفتون باشه. این آیه می فرماید به این که مس نمی کند قرآن را مگر اونهایی که پاک و پاکیزه اند، مطهرند. مرحوم شیخ انصاری، گفتیم در جلسات قبل که شیخ میگه این آیه همه بهش تمسک کردن برای اینکه کسی که محدثه به حدث اصغر یا حدث اکبره نمیتونه قرآن را مسخ کنه، بلکه باید مطهر باشند، یعنی باید پاکیزه باشند. میگه این مسئله مسلمه که همه فقها به این آیه تمسک کردن که کسی که محدثه چه به حدث اصغر چه به حدث اکبر، این نمیتوانه قرآن را مسح کنه، باید حتما وضو داشته باشه یا اگر جنوب غسل کرده باشه. و بعد شیخ هم گفتیم میگه خب اگر بنا شد که طهارت حدثیه که فقط یک امر معنوی است، این مزاحم با مس قرآن باشه و باید کسی که مس میکنه دارای طهارت حدثیه و خبثیه باشه، خب به طریق اولا نجس کردن که عبارت از نجاست خارجی را روی قرآن بستن به مراتب بدتره. لذا شیخ میفرماد اون که امر باطنیست اگر حرام بود دیگه تنجیز که امر ظاهری هم هست به طریق اولا حرامه. خب طبعا مثل استاد خویی و دیگران میگن همونطور که قبلا عرض کردم، قرآن نمیگه لا یمسو الا المتطهرون، میگه لا یمسو الا المتطهرون. متحرم اشاره به همون آیه عرض کنم که چیز آیه است که در رابطه با اهل بیت وارد شده، آیه تطهیر که انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم مطهری، که خدا اونا را مطهر قرار داده. این اصلا دخلی به مطهر به معنای این کسی که رفع حدث و خبث و امثال زاد بکنه نداره. لذا این آیه اصلا دخلی به عرض کنم طهارت ظاهری یا طهارت حدثی اصلا نداره. فقط یه اشکالی است که در روایت ابراهیم ابن عبدالحمید امام فرمود که نباید قرآن را بدون طهر مس کرد، بعد تمسک به این آیه کرد، که گفتن پس این معلوم شد که مقصود نه فقط اون ذوات مقدسن الا المطهرون، دوال مقصود هر کسی است که دارای طهارت ظاهری نباشه. لذا این را عنوان مناقشه کردن. بعد جواب داده آقا خوی میگه نه، همونی که خود مطهرون یه امر الهی است و باطنی، تطبیق این هم یه امر باطنی است که ما نمیفهمیم چرا امام اینجا تطبیق کرده، غیر از این که روایت هم ضعیفه. اوشون مرزا میگه اصلا این آیه دخلی نه به طهارت حدث و خبث داره و نه به طهارت ظاهری تنجیس و غیر ذلک داره، این آیه دخلی به اون مسئله نداره. اما اگر بناشو دخل داشته باشه، همونطوری که فقهای ما به این آیه تمسک کردن در طهارت حدثیه اگر بناش دخت داشته باشه یا در این روایت عبدالحمید به نجاست همین آیه دخالت داشته باشه، لا محاله به قول مرحوم شهید صدر این آیه تکلیف شخص خاص نیست. این آیه میگه قرآن باید پاک باشه، یعنی هر کسی قرآن را نجس دید باید او را تطهیر کنه. این تطهیر به معنای این نیست که فقط اون کسی که این کار کرده باید تطهیر کنه، بلکه این دلالت داره به این که تمییز حرامه، تطهیرم بر همه واجبه. لا یمسه الا المطهرون، باید این قرآن و امثال ذلک پاک بشه. خیلی حالا این مسائلی که در خاطر شریفتون باشه به عنوان اصول موضوعیه که ما در این مدت از این برنامه ها و از این فرمایشات قرآن و غیر قرآن خواستیم استفاده کنیم. حالا با توجه به این مسائل و اینکه حد که آیا لازمه یا نه، در حرمت نه خیر میگیم، حد که شاید صاحب همونطور که صاحب جواهر گفته، سیدم که در ما سوای مسئله 21 حد را مطرح نمی کنه، اولی که میگه مطلقا حرام است و تنجیس حرام است و تطهیر واجبه، به خاطر نکته‌ای که از فرمایش صاحب جواهر استفاده کردیم و به خاطر آیه لا یمسو الا المطهرون به تفسیر شیخ انصاری، یادتون نره. درست شد آقایون؟ بله؟ نه، شاید سید اون وقت این توجه را نداشته، بعدا به این نکته توجه کرده. من دور میام اینو میدم. خب حالا مثلا اینم به شما توجیهیه. خیلی خوب، حالا با توجه به این مطالبی که عرض کردن که شما به عنوان اصل موضوعی در ذهن شریفتون باشه، این مسئله کی قابل حله، قابل به اصطلاح بررسیه. در مسئله 24 سید می‌فرماید یحرم وضع القرآن علی العین النجسه، یک کسی چشمش نجسه اگر قرآن را روی چشمش هم بگذاره میگه حرامه. خب این با همه حرف از گواهش سازگاره که بالاخره بنا شد که لای مسئول المطهرون را حمل کنی، برای اینکه هیچ نجاستی نباید به قرآن برسه. بنابراین ولو این که شما به عنوان احترام قرآن رو روی چشم میگذاری اما چشم نجسه، این چشم نجس خون ازش آمده، امثال ذلک، به سرایت میکنه به کلمات قرآن، طبعا باز نجاسته. اگر گفتین لا یمسه الا المطهرون شامل این نجاست هم میشه، قهرا ممنوعه. لذا سید میفرماید لا تجب ازاله النجاست. برای مسئله 24 یحرم وضع القرآن علی العین النجسه کما انه یجب رفعها عنه اذا وضعت علیه بین کانت یابسه. حالا اگر هم کسی روی چشمش قرآن رو گذاشته، حالا قرآن کوچیکی که هست توی جواب میدنن روی چشمش گذاشته، از کنم چشمش هم نجسه ولی خشکم هست، لا محال گفتیم نجاست با قرآن سازگار نیست، باید بلافاصله برش داشت. این با همه حرف جواهر سازگاره که اولا مطهرون در آیه هم کنیم بر هر بست هر گونه طهارتی، نه مخصوص اون طهارت های باطنی که در ذات ائمه علیهم السلام، به هم بر اساس این که بگیم آقا نجاست به اون قول صاحب جواهر اون چی که خدای متعال او را معظم قرار داده با نجاست تباین داره، معنا نداره چیز نجس را بر چیزی که این شکاه خدای متعال عظیمه قرار بدیم. خب خدا
میگه ها قبلا نگفتیم شرطش اینه که بعد رطوبت بینشون باشه،
نه دیگه، چیزی که نجسه نه
منفعل بشه
با نجاست، اون منشأ تنجس میشه. نه تنجس هم نشه، ولی بالاخره شیر نجس را با قرآن تماس دادنش حرامه. درست شد؟ چون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون هم به معنای کلیه طهارات هم حدثیه هم خبثیه است. خب عرض کنم حضورتون که اینجاست که قهرن هم استاد خویی میگه، هم استاد هلی میگه، میگه آقا شما در مسئله 21 شرط کردید حدک را، اینجا که حدکی در کار نیست، یک کسی به خاطر شفا، به خاطر تبرک روی چشمش قرآنی را میذره اونم خشک بباشه که به قول معروف جافم به جاف طاهرم بلا خلاف، این که دیگه حدکی در کار نیست. چرا میگید بازم حرامه؟ از کدام این حرمت را یا بر اساس استنباط از آیه شریفه به نفع تفسیری که صاحب جواهر غیر داده که میکنن یا شیخ انصاری میکنه، یا بر اساس این که میگن همون تو که شیخ انصاری جواهر میگه، میگه اساسا چیزی که خدا او را معظم شمرده این با نجاست سازگار نیست. خیلی اما آقا خویی میفرماید که اگر حد که نباشه، مثل که حالا ما یه قرآنی را بگیریم یک اصلا پارچم روش بدیم، بدیریم توی یک صندوقی که از پوست میته تشکیل شده. خب میدونیم پوست میته نجسه دیگه، بله این صندوق هم نجسه. حالا ما اگر آمدیم قرآنی را توی لفافه بستیم و گذاشتیم توی این صندوق، این آیا نجسه؟ حد که مسلمن نیست. خب شما که اگر قید کردید حد را در مسئله 21 قید حد کردید، اینجا هم باید بگید که اگر حد نباشه حرام نیست، در صورتی که شما میگید ولی خشک هم باشه حرامه و باید برداشته بشه. لذا این اشکال بر سید وارد میشه که جواب سید همون که عرض کردم که ممکنه سید اینجا یا از آیه استفاده کرده باشه یا بر اساس فرمایش صاحب جواهر. بله بول، بله اما نه حالا اینجا که ما میگیم که هر چی که از کن نجس ولی خوش باشه حرامه. حالا یکی از مثالش هم اینه، ما قرآنی را که میبوسیم میدارن توی یک پارچه، میدارن توی صندوقی که اون صندوق از جلد میته، نجسه دیگه اون صندوق. بازم اینجا این که حد که مسلمن نیست، و وقت حد نبود بازم میگیم حرامه، مشکل میشود ما تو قرمت. مسئله 25 شیخ میفرماید یجب ازالت نجاسته عن تربت الحسینیه بل ان تربت الرسول و سائر الائمه صلوات الله علیهم من قبورهم و یحرم تنجیسها ولا فرق فی تربت الحسینیه بین المأخوذ من القبر الشریف و من الخارج. تربت امام حسین را تنجیسش حرام، تربت امام حسین آیون گاهی اینطوره که یه قسمتی رو از تربت میگیریم برای قصد شفا، تبرک و تیمم، این رو میگیریم و قصد شفا که در روایات هم هست، حالا من روایات شمراتون آوردن، این روایات آقایان در باب 70 و 72 ابواب مزار، ابواب مزار و صاحب جواهر بعد از حج آورده، بعد از این که حج را ذکر میکنن روایات حج ها، بعد وارد میشه در مزار. در مزار ابواب زیادی است، نزدیک 100 در زیارت ها مزار آورده، در باب 70 و 72 در رابطه با تربت قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیه اونجا روایات زیادی آورده که حالا من بعدش هم اشاره میکنم. و همینطور در باب اطعمه محرمه که جلد 24 از طبع اهل البیت، در اونجا هم در باب 52 اطعمه محرمه اونجا هم به مناسبت و حرمت خوردن گل الا خوردن قبر گل قبر مطهره همشون اونجا هم روایات آورده. ببینید ما گاهی از اوقات میهیم از زمین کربلا میکنیم، حالا مهم ولی آجر درست میکنیم و این که اشکال نداره که حتی بفرمایید که حالا سن الان بزرگ شده، اون قبل ها که سن اینطور نبود، از کنار قبل به همه سن آقای امام حسین امام رضا علیه السلام خوشمان نمیادتون هست یا نه، اون زمانی که ما بودیم اینجا که از سال 29 تا 36 ما اینجا طلبه بودیم، خود دور تو دور قبر سن مطهر یک خیابانی بود که بشه کنه فلکه امام رضا، خب از اون طرف در داخل فلکه الا ماشاءالله توالت بود، الا ماشاءالله تینچه بود، خب مغازه بود، غیر زالک بود. حالا اگه کسی از اونجا خاک برداره بره مثلا گل بکنه دیوار توالتش رو مثلا گشمالی کنه، حرامه. این همین مسئله فرض کنید در قبر مطهر آقای امام حسین بعدن توسعه پیدا کرده که قبلا قبر مطهر امام حسین همون گنبد زیرش بود، اطرافش صحن غیر زاری که نبود. حالا از اون جایی که صحن الان درست شده انسان خاک برداره، گل برداره، بره آجر درست کنه، بره خانش گل مالی کنه، امثال اینها، خب مسلمن اشکال که نداشته که بره. خب پس این کدام خاکی که این همه معظمه؟ بله اگر ما از خلق قبر مطهر خاکی برداریم به قصد استشفا و به قصد تیمون و تبرک، اون خاک دارای اعتبار و احترام میشه. حتی مهر، این مهرهایی که ما میگیریم، این مهرها که کنار قبر امام حسین نیست، این مهرها گاهی فاصله داره با قبر امام حسین به 1 کیلومتر 2 کیلومتر، اما اینها رو چون به قصد تبرک برمیداریم، به این عنوان برمیداریم که اینها همونطوری که میگن مرحوم شیخ اردبیلی مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه وقتی کربلا میرفت با خودش عمانی هم برمیداشت که اگه بول قایتی میکنه در اون عمان قرار بده، بعد وقتی که از کربلا خارج میشد در خارج کربلا 4 میل که خارج میشد اونجا خالی میکرد. چرا؟ چون در بعض از روایات داره به این که از کنم زمین کربلا مقدس تا 4 میل، خود آقای امام حسین هم میگن وقتی تشبه بودن خواستن بخرن تا 4 میل اطراف کربلا رو خوب خریدن. ایشون میگه خب برای این اساس همه محترمن، پس نباید در زمین کربلا مثلا کذات. حالا ایشون خب یه انسان استثنایی بوده، این حرفان راستی و دروغه نمیدنم، بر فرض کردن باس باشه، حالا کار مقدس اردبیلی روی مقام های دیگری بوده و الا الا ماشاءالله توالد در کربلا فراوانه. در بعض از روایات هم اتفاقا دیدم میگه هر نقطه‌ای که مت شده خون شهیدی در آنجا ریخته شده و هر نقطه‌ای که توالته خون یک لعین از لعائن و عمل اونا در آنجا ریخته شده. و تو خسن حسن امام حسین حسن عبدالفضل توالت هم هست موجوده. پس کدام تربتی که این همه احترام داره؟ میگن اون تربتی که از روی قبر مطهر گرفته بشه، یا بعضی از بزرگان خاک را برمیداشتن روی قبر مطهر میگذاشتن بعد از روی قبر برمیداشتن به قصد تیمون و تبرک، و خلاصه اون چه که به نیت تبرک و تیمونن برداشته میشه اون خاک دارای احترامه. البته این باز اختصاص به آقای امام حسین نداره، ندارشون که حال و قبر پیغمبر هم همینطوره، قبر مولا امام رضا سلام الله علیه هم همینطوره. هر چرا که به عنوان تبرک تیمون برداشته میشه این دارای ارزش و دارای احترام خاصه. حالا این حتی تسبیحی که ما برمی‌داریم، این تسبیح های کربتی که میارن از کربلا، اینا که معلوم از روی قبر که نیست، اما چون به قصد تبرک به نیت احترام خاک امام حسین، اینا همه دارای احترامه. بر این اساس اگر حالا برام از کنم بودون که خاکی که از قبر برمیداریم نجس بشه، طبعا اگر باز حق بود مثل کسی آمده نعوذ بالله روی قبر مطهر نعوذ بالله نعوذ بالله قایت میکنه، و اینا که دیگه مسلمن بالاترین مرحله اهانت و حد که این حدکا یقینا حرامه. قصد اهانت من گر داشته باشه این مثل اهانت به قرآنه، به اون قصد اگر انجام بده. اما لایی کسی قصد اهانت هم نداره، آمده از کنم بزرگ که قبر امام حسین اونجا کنار قبر بوده و یه منطق بینش کن آمده و یه خونم روی کنار قبر مطهر، اینجا چی؟ بازم حرامه؟ بازم تطهیرش واجبه؟ مرحوم سید میگه بله واجب ازاله نجاست از تربت امام حسین بکنیم. باز حرف جواهر اینجا زنده میشه، برای خاطر چون که میگیم هر چرا که در پیشگاه خدای متعال معظم شمرده شده او با نجاست سازگار نیست، چون با نجاست سازگار نیست بنابراین اگر نجس شد باید او را برطرف کرد، هم ازاله نجاست واجبه ولو به قصد تحریم اهانت هم نباشه، ولو قصد حد کم درش نباشه، اما در این حال خود این عمل به ذاتهی خلاف مثل تنجیس از کنم آیات قرآنه. چی فرمید؟ حالا من آمدم حالا من یه فسقله نها که می فرمایی وقت تمام شده، برای خاطر یه آقای حکیم رحمت الله علیه می فرمایی که این روایاتی که در احترام قربت امام حسین و امثال ذالک بشده، این روایات مخصوص است به جایی که کسی به نیت تبرک و امثال ذالک برداره، و الا اگر کنار قبر خاک ما برمیداریم میخواییم آجر درست کنیم، میگه نه دیگه اون این احترام و این اردش رو نداره. ایشون میگه از روایات ما اینطور برداشت کردیم. حالا منم برای تیمون تبرک آوردم این که چند تا روایت رو خدمتون بخونم. این روایتی که من آوردم از کردن بیشک مطالعه میکردن در دو جا، یکی در باب 70 و 72 از ابواب مزار وسائل که بعد از حجده کرده مرخصان وسائل، یکم در باب 59 از ابواب اطعمه محرمه است. حالا من این فقط از این روایت میخونم. قال اولین روایت همین باب، قال ابو عبدالله علیه السلام التین حرام کلو کلحم الخنزیر و من اکله ثم مات فیه لم اصل علیه، کسی مگه خورد و مرد منم برش حتی نماز نمی خونم، الا تین القبر یعنی قبر امام حسین فان فیه شفاء من کل داء و من اکله به شهوت لم یکن فیه شفاء، اون یکی اردشتره که به عنوان شهوت و حسه بگم خورده اون فایده نده، اون یکی برداشته به نیت شفا برداشته او دارای شفاست دارای اثره. خب این به این مضمون روایات حال متعدده تا برسیم به این روایت. علی بن مهزیار عن نبیه عن جده، علی بن مهزیار از که محمد بن حسن بن علی بن مهزیار عن نبیه عن جده، علی بن مهزیار عن حسن بن سعید عن عبدالله العصم عن ابن ابی عمر عن ابی حمزه السمالی دستی روایت در غایت اعتبار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سئل عن تین الحائر، خاکی که حائر حسینیه، هل فیه شیء من الشفا، فقال یستشفى ما بینه و بین القبر على رأس اربعت امجال، تا 4 میل میتونیم این قصد بکنیم، و کذالک قبر جدی رسول الله و کذالک تین قبر الحسن و علی و محمد سلام الله علیهم اجمعین، فخذ منها فانها شفاء من کل داء و سوق و جنة مما تخاف، سفر حج میتنه. بلا یعدل ها شیء من الاشیاء للذی یستشفا بهی الا الدعا و انما یفسدها ما یخالطها من اوعیتها و قلت الیقین. اگه مثل که حیدان میخورند هیچ اثر نداشتن، اصلا اون یقین و اعتقاد ندارند. و انما یفسدها ما یخالطها من اوعیتها و قلت الیقین لمن یعالج بها. و ذکر حدیث الا انقال ولقد بلغنی ان بعض من یأخذ من التربت شیئا یستخف بهی، اعتنا نمی کنن. حتی ان بعضهم یضعها فی مخلات البغل والحمار، در توی اینها قرار میدن. و فی وعاء الطعام والخش فکیف یستشفا بهی منها من هذا اعاله عنده. میگه نه، اونی که عرض شده به این عنوان بگیرند و متبرک کنند، بلا اگه گرفتی و واقعا ارزشی برای این خاک قائل نشدی اون دیگه اثر بخش هم نیست. رضا آقای حکیم هم میگه در این در مستمسک میگه اون تو ما از مجموع روایات استفاده کردیم که اون دو تربتی دارای این ارزش هاست که به قصد تبرک و استشفا گرفته بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.